به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من رضا جمالی هستم، گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم و در این پنجشنبه شب 12 اسفند 1389 تا نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبان شما هستم با یک مجموعه خبری تحلیلی متنوع. اما پیش از اعلام فهرست برنامه ها با همکارم هانا کاویانی همراه میشیم با مشروح اخبار. خب هانا، از تازه های جهان چه خبر؟
من هم سلام میکنم. تازه ها که از لیبی خواهیم شنید، همچنین از ایران خبرهایی درباره همچنان بیخبری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین ابراز نگرانی سندیکای کارگران شرکت واحد از وضعیت جسمانی منصور اوسانلو و چند خبر دیگر خصوصا از منطقه خاورمیانه خواهیم شنید.
پس همراه شنوندگان به مشروع اخبار گوش میکنیم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه از نامساعد بودن وضعیت جسمانی منصور اوسانلو رئیس زندانی این تشکل کارگری ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که خانواده منصور اوسانلو و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از دستگاه قضایی انتظار دارند امکانات معالجه و رسیدگی پزشکی برای او را در خارج از زندان فراهم کند. منصور اوسانلو در روزهای گذشته در پی ناراحتی قلبی از زندان رجای شهر کرج به بیمارستان منتقل و 3 روز پس از معاینات پزشکی دوباره به زندان بازگردانده شد. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه‌ای گفتند که 18 روز است همچنان از وضعیت پدر و مادر خود بیخبر و به شدت نگرانند. مقام‌های قضایی ایران تایید کردند که ارتباطات و دیدارهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از روز 25 بهمن ماه قطع شده، اما انتقال آنها به زندان حشمتی تهران را تکذیب کرده و می‌گویند که آنها در منازل خود هستند. دادستان دادگاه بین المللی کیفری در لاهه اعلام کرد که پرونده علیه معمر قذافی و نزدیکانش در لیبی به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری گشوده است. لوئیس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه گفت که نیروهای امنیتی لیبی از 15 ماه فوریه به تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان در چند شهر لیبی حمله کردند و فرماندهی این نیروها رسماً یا عملاً با سرهنگ قذافی و اطرافیانش بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته گذشته به اتفاق آرا پرونده لیبی را به دادگاه جرایم ضد بشری در لاهه ارجاع داده بود. و باز هم از لیبی، نیروهای قذافی روز پنجشنبه بمباران شهر بوریغه در شرق این کشور را از سر گرفتند. بر پایه گزارش ها بمب ها در نزدیکی سامانه صدور نفت در این بندر فرود آمدند. مخالفان قذافی روز چهارشنبه موفق شدند حملات زمینی و هوایی نیروهای دولتی را دفع کنند. عراق با تأخیر نشست اتحادیه عرب در بغداد موافقت کرد. این نشست که قرار بود روز 29 مارس اواسط فروردین ماه برگزار شود، به درخواست سران کشورهای عربی پس از آغاز بحران در لیبی به تأخیر افتاد. به گفته یکی از مشاوران نوری المالکی، این نشست حداکثر تا 15 ماه می به تأخیر افتاده است. 8 سال پس از آغاز حمله نظامی بین المللی به رهبری آمریکا به عراق، برگزاری این نشست اتحادیه عرب فرصتی دوباره برای جذب به بغداد به جهان عرب محسوب می شود. سازمان ملل متحد اعلام کرد پس از آغاز درگیری‌ها در ساحل آج در روزهای گذشته بیش از 200,000 نفر از حوالی آبیجان، بزرگترین شهر این کشور، گریختند. درگیری‌ها در این منطقه در روزهای گذشته 10 کشته بر جای گذاشته است. اغتشاشات در روزهای گذشته بین نیروهای پلیس وفادار به رئیس جمهوری لورانگ باگو و سربازهای شورشی حامی رقیب او آلاسانا اوتارا رخ داد که به خشونت شدید کشیده شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری در ساحل آج، ادعای تقلب و به رسمیت شناختن اوتارا توسط سازمان ملل متحد، گواگو همچنان حاضر به کنارگیری از سمت ریاست جمهوری نشده است. یک مقام روسی میگوید تحریم‌های اعمال شده توسط سازمان ملل متحد بر لیبی موجب خسارتی 4 میلیارد دلاری به صنعت صادرات تسلیحات روسیه می‌شود. روسیه در روزهای گذشته با پیوستن به سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحریم‌های اقتصادی در کنار سایر تحریم‌ها بر حکومت معمر قذافی موافقت کرد. جهان عرب پس از چین و هند مهمترین واردکننده تسلیحات نظامی روسیه به حساب می‌آید. و احمد شفیق نخست وزیر مصر از سمت خود استعفا کرد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه کوتاهی اعلام کرده است که عصام شرف مأمور تشکیل کابینه جدید شده است. عصام شرف وزیر سابق راه و ترابری است که به مخالفان حسنی مبارک پیوسته بود.
با تشکر از هانا کاویانی برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. نگرانی فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان در ایران نسبت به بیخبری 18 روزه از پدر و مادرشان و انتشار بیانیه‌ای در همین زمینه آغازگر مجله شبانگاهی خواهد بود. اما شرایط سیاسی حال ایران با انتقاد بعضی از مراجع تقلید روبرو شده. آیت الله علی محمد دستقیب از دیگر مراجع خواسته تا در مقابل شرایط فعلی سکوت نکنند. به این موضوع هم می‌پردازیم. گزارشی خواهیم داشت از تدوین لایحه‌ای در اسرائیل برای اجرایی تر شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران. در این مجله به موضوع لیبی هم می‌پردازیم و گزارشی خواهیم داشت از طرح کشورهای غربی برای تعیین یک منطقه ممنوعه پرواز بر فراز لیبی و در پایان هم مروری خواهیم داشت بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار بیانیه‌ای از بیخبری 18 روزه خود از وضعیت و سلامتی پدر و مادر خود ابراز نگرانی کردند. این ابراز نگرانی پس از آن ابراز شد که روزنامه طرفدار دولت کیهان نوشته بود که بستگان درجه اول میرحسین موسوی و مهدی کروبی اجازه دیدار با آنان را دارند و تنها محدودیت‌هایی بر ارتباط این دو رهبر معترضان اعمال شده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از روز 25 بهمن ماه در حصر خانگی کامل قرار گرفتند و بر اساس برخی گزارش‌ها به منطقه دیگری منتقل شدند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به نوشته وبسایت کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه خود که روز پنجشنبه منتشر شد نوشتند: این روزها نگرانیم، مانند هر فرزند دیگری که به ناگهان همه ارتباطاتش با خانواده خود قطع شده و در بیخبری مطلق از عزیزترین های زندگیش به سر میبرد. پایان نقل قول. آنها از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه پدر و مادرشان زندانی و در حصر نیستند و اجازه دیدار با بستگان درجه اول خود را دارند ابراز نگرانی کرده و افزودند: هرگز چنین نبوده است. ما پدر و مادرمان را ندیده ایم، صدایشان را نشنیده ایم و آنچه هر لحظه بر نگرانی ها می افزاید همین تناقض گویی هاست. پایان نقل قول. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه گزارش‌های مربوط به انتقال آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان به زندان پادگان حشمتیه را تکذیب کرده و گفته بود خبر حبس مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان کذب، دروغ و شایع است. وی همچنین افسوده بود البته استفاده از واژه حصر خانگی صحیح نیست، آقایان موسوی و کروبی همراه با همسرانشان در خانه هستند. اما فرزندان آقای موسوی و رهنورد اعلام کردند که چهارشنبه شب برای دیدار پدر و مادر خود رفتند، ولی نیروهای مستقر در محل به آنها گفتند که خبر مربوط به حضور میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در خانه اشتباه بوده و هر کسی هم که این موضوع را گفته اشتباه کرده است. بر اساس این بیانیه، این نیروها همچنین به دختران آقای موسوی و خانم رهنورد گفتند که به دادگاه انقلاب مراجعه کنند. پیشتر نیز مشتبه واحدی، سخنگو و از مشاوران مهدی کروبی، گفته های دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر بازداشت نبودن آقایان کروبی و موسوی را دروغ نامیده بود. اعضای خانواده مهدی کروبی نیز روز دوشنبه اعلام کرده بودند تمامی شواهد حاکی از عدم حضور او و همسرش در منزل است.
چکیده بیانیه فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان حکومت ایران رو میشنیدید که نسبت به بیخبری 18 روزه از پدر و مادرشان این بیانیه رو صادر کردند. اما در گزارش دیگر اینکه آیت الله سید علی محمد دستقیب از مراجع تقلید منتقد دولت گفته در شرایط فعلی وظیفه علما دادخواهی است نه سکوت. چندی قبل فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مراجع تقلید خواسته بودند سکوت خود در برابر ظلم هایی که صورت می گیرد را بشکنند. همکارم وحید فروستاد گزارشی دارد از آخرین گفته های این روحانی منتقد.
آیت الله علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان گفته است هیچ عقلی تصدیق نمی کند ظلم های آشکار صورت گیرد و انسان از کنار آن بی توجه رد شود. در این زمان که عده‌ای مظلوم طلب کمک می کنند، وظیفه علما این است که دادخواهی کنند، نه اینکه سکوت اختیار کنند. آقای دستغیب که از مراجع تقلید حامی جنبش سبز است، در تازه ترین گفتگوی خود در مورد مسائل روز گفته است بیش از 22 ماه است که کشور تحت سلطه نظامی است، نه مردم راضی هستند و نه نیروهای نظامی و انتظامی که هر لحظه آنها را برای در دست داشتن نظام به خیابان می آورند که روش عاقلانه ای نیست. این مرجع تقلید همچنین گفته است صدا و سیما نیز یک طرفه و فقط در پی اجرای دستور مافوق است، نه رضایت مردم. تهمت را منتشر می کند در حالی که متهم قدرت بر دفاع از خود ندارد. در کشور سپاه از گروه خاصی دفاع می کند که برای مردم واضح است. این روحانی منتقد دولت در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال پیش گفته است اولین خواسته مردم رأی ما کجاست بوده که اگر شورای نگهبان این معنا را متوجه می شد این همه آبروریزی و مخالفت در پی نداشت. وی تأکید کرده که باید نظارت استصوابی برداشته شود. آقای دستغیب همچنین گفته است اگر محکمه عدلی تشکیل شود و عادلانه بر جریانات 22 ماه گذشته به قضاوت بنشیند، آنگاه معلوم خواهد شد که چقدر تخلف از شرع و قانون حاصل شده است. آیت الله دستغیب همچنین گفته است بیان مطالب حق وظیفه هر شخصی است که تکلیف دارد. اگر عالم نسبت به مسائل خلاف شرع علنی در جامعه ساکت باشد، در عدالت و حتی علمش باید تردید کرد. در این زمان سکوت در حکم موافقت با خلاف شرع است. این مرجع تقلید منتقد دولت در خاتمه برای برون رفت از وضعیت موجود پیشنهاد داده است از آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دعوت شود تا به صدا و سیما بیایند و مطالب خود را بیان کنند و مردم و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی با انصاف و حفظ قانون نظر دهند و یا در نزد هیئتی که طرفین قبول دارند به طور علنی که همه بفهمند مطالب خود را بیان کنند. آنگاه معلوم شود مسئولان چقدر از شرع و قانون و مردم دور شدند.
گزارشی بود درباره اظهارات آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید درباره وضعیت سیاسی حال حاضر ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما اگر بر روی پیامگیر رادیو فردا پیغامی گذاشتین یا صحبتی کردین، الان فرصتی است که این پیام ها و این پیغام ها رو با هم گوش کنیم.
به این مراجع تقلید بگین یا این همه ظلم هایی که در حق مردم میشه ساکت ننشینید. اون احترام و عزتی که در داخل مردم دارین، این احترام و عزت از دست ندین. خواهش میکنیم ساکت نشینید.
جناب آقای خامنه‌ای، مردمی که مخالفت خودشا علنی کردن و آماده هستن که هزینه مخالفت را بدن، مطمئن باش که نخواهند گذاشته حکومت کنی.
آقایان موسوی و کروبی رو که گرفتن، اینا اون جزو هزینه های جنبش سبز بودن که ما دادیم، ولی این راه برگشتی وجود نداره. این همه جا فراگیر شده. ما تا آخرین لحظه به رسیدن آزادی دست از این جنبشون بر نمی داریم.
حکومت ایران حکومت تحمیلی و اجباری است. چرا هنرمندان، کارگردان سینما یکی پس از دیگری رمانه زندان می شوند؟ تمامی شبکه های تلویزیونی و رادیو در اختیار حکومت و مذهب شیعه است. مگر در ایران مسیحی، سنی، زرتشتی و ادیان دیگری نیستند؟ پس چرا تمامی ادیان از شبکه های تلویزیونی محرومند؟ به جز تشیع، هم حکومت ایران تحمیلی است، هم مذهبش.
خدمت شما عرض کنم یک ضرب المثل هست، میگه حق به حقدار میرسه. هیچ وقت حق حقیقت ضایع نمیشه. بار کج به منزل نمیرسه. آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای باید بدونن بار کج به مقصد رسیدن مشکله.
روی سخنم با هموطنان آزادی خواهی است که به حالا به هر دلیلی نمیتونن در تظاهرات خیابانی شرکت کنند. این عزیزان اگر در ساختمان‌های بلند سر راه تظاهرات زندگی می‌کنند، می‌تونن فیلم‌های خوبی بگیرند و انبوه جمعیت تظاهرکنندگان را مستند کنند و بعد آپلود کنند. این تصاویر باید دیده بشن، چون در سرنوشت ما تاثیرگذارند و معادلات سیاسی جهان را به نفع ما آزادی‌خواهان تغییر میدن. کما اینکه فیلم تکان دهنده تیر خوردن ندا آقا سلطان این تأثیر را گذاشت و توحش این رژیم را عریان نشان داد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام‌های شماست. اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 202-02-21-12-41-14 و 202-02-21-12-21-12.
ساعت 22:16 است و همچنان شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید و برنامه ها رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. وزارت خارجه اسرائیل سرگرم تدوین لایحه‌ای برای اصلاح قوانین جاری آن کشور است تا بتواند تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را اجرا کند. شماری از کارشناسان اسرائیلی که قوانین آن کشور را بررسی کردند میگویند اجرای تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران با تکیه بر قوانین جاری آن کشور امکان پذیر نیست. همکارم جمشید زن گزارش می‌کند.
دولت اسرائیل پس از سالها فشار بر جامعه جهانی برای منزوی ساختن ایران، اکنون تصمیم گرفته است به جمع کشورهای تحریم کننده جمهوری اسلامی بپیوندد. وزارت خارجه اسرائیل سرگرم تدوین پیشنویس قانونی برای اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. یگال پالمور، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، به خبرگزاری فرانسه گفته است این طرح شرکت‌هایی را که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نقض می‌کنند هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به نقاط ابهام در قوانین آن کشور در برخورد با ایران اشاره کرده و گفته است به نظر می‌رسد بین سیاست‌های اسرائیل و قوانین جاری آن خلایی وجود دارد که با تصویب این لایحه قوانین آن کشور نیز در برخورد با ایران بروز می شود. گرچه هیچ یک از شرکت‌های اسرائیلی با ایران داد و ستد ندارند، ولی به نوشته مطبوعات آن کشور قانون جدید می تواند شرکت‌هایی را که با دو کشور اسرائیل و ایران رابطه تجاری دارند هدف قرار دهد. به نوشته روزنامه معارف، ایده تدوین چنین قانونی از طرف آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل و یکی از راستگرایان تندرو در دولت آن کشور مطرح شده است. به نوشته روزنامه معارف، گروهی از کارشناسان اسرائیلی پس از بررسی قوانین جاری آن کشور دریافتند که دولت آن کشور ابزار قانونی مناسب برای گسترده تر کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ندارد. بقیده این کارشناسان اسرائیلی قوانین جاری کشور حتی برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران کافی نیست. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل بدون ذکر جزئیات بیشتری از طرح پیشنهادی اصلاح قوانین آن کشور در برخورد با ایران گفته است تصویب این لایحه اسرائیل را با تلاش‌های جهانی برای تحریم ایران همسو و همتراز می‌کند. در یک سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کانادا، کره جنوبی و استرالیا تحریم‌های چند جانبه و یک جانبه ای را علیه ایران به اجرا گذاشتند.
همزمان با ادامه پیکار بین نیروهای مخالف و موافق معمر قذافی، ایتالیا، بریتانیا و فرانسه خواهان ایجاد یک منطقه ممنوعه پرواز بر فراز قلمرو فضایی لیبی شدند تا از حمله نیروی هوایی این کشور علیه مخالفان دولت جلوگیری شود. ولی گزارشگر رادیو فردا در آمریکا میگوید که در حال حاضر در سازمان ملل و دولت باراک اوباما اشتیاق چندانی به اتخاذ چنین سیاستی دیده نمی‌شود.
بحران ناشی از لجاجت سرهنگ قذافی در برابر مردمی که به خاطر آزادی علیه او قیام کرده‌اند فراتر از آن است که در آینده قابل پیشبینی پایان یابد و صرف نظر از اینکه طی روزها و هفته‌های آتی دگرگونی‌ها به چه صورتی شکل بگیرند، یکی از پرسش‌های مهم در برابر سیاست‌گذاران کشورهای باختری و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا، جلوگیری از کشتار جمعی مردمان لیبی توسط نیروهای معمر قذافی است که اکنون حمله‌های هوایی نیز بر ابعاد خطرناک آن افزوده است. به گزارش خبرگزاری ها چندین کشور اروپایی مانند ایتالیا، بریتانیا و فرانسه معتقدند که برای جلوگیری از این حمله های هوایی ایجاد یک منطقه ممنوعه پروازی بر فراز آسمان لیبی ضرورت دارد، ولی این پیشنهاد در شورای امنیت سازمان ملل مخالفانی دارد. در واشنگتن نیز به دلایلی که وزیر دفاع آمریکا ارائه داده اشتیاقی به اعمال منطقه ممنوعه پرواز در لیبی دیده نمی شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در کنگره این کشور محدودیت‌های چنین تصمیمی را اینگونه برشمرد.
Let's just call a spade a spade. A no-fly zone begins with an attack on Libya.
او گفت باید بی پرده و صریح بگویم که منطقه ممنوعه پرواز با حمله هوایی علیه لیبی آغاز می شود تا دفاع هوایی آن را نابود کند. به این ترتیب است که شما منطقه ممنوعه پروازی را ایجاد می کنید. پس از آن پرواز بر فراز لیبی آغاز می شود بی آن که از حمله های ضد هوایی بیمی وجود داشته باشد. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که این اقدام همچنین نیازمند تعداد بیشتری هواپیماست که معمولاً در یک ناو هواپیما بر وجود دارد. بنابراین برای کشور با وسعتی چون لیبی عملیاتی بزرگ محسوب می شود. با این حال کاخ سفید گفته است که تمام گزینه‌های ممکن به طور جدی در دست مطالعه است.
The no-fly zone is an option that is being actively considered, as are other options.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، همزمان با سخنان وزیر دفاع در کنگره گفت که گزینه ایجاد منطقه ممنوعه پرواز در لیبی مانند سایر گزینه‌ها فعالانه در دست بررسی است. از سوی دیگر دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گویند که تا اتخاذ چنین تصمیمی راه درازی در پیش است. علاوه بر دشواری‌های اعمال این سیاست، دولت‌هایی مانند روسیه نیز از همکنون به مخالفت با آن برخاستند. در این میان نیروی هوایی لیبی به دستور معمر قذافی حمله علیه مخالفان را ادامه داده و منطقه نظامی اجدابیه را بمباران کرده است. اجرابیه یک هدف مهم محسوب می شود و انبار مهمات آن بارها توسط نیروهای قذافی بمباران شده است. به هر حال قیام مردم لیبی برای سرنگون ساختن معمر قذافی که بیشتر از هر رئیس جمهوری در خاورمیانه و آفریقا حکومت کرده، خونین ترین قیام های اخیر در کشورهای عرب زبان بوده و مقام های سازمان ملل هشدار می دهند که سرکوب مرگبار مردم موجب وخیم تر شدن بحرانی است که دامنه آن تا مرزهای مصر و تونس ادامه می یابد. همزمان با ادامه بحران، امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب هم روز پنجشنبه گفت که پیشنهاد صلحی که از سوی هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا عنوان شده مورد بررسی قرار گرفته است.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
و اما آخرین برنامه این مجله شبانگاهی که اختصاص داره به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی، روزنامه نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من بند پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه. صدام
حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه اون زندان اوینو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
چهاردهم اسفند سال روز تأسیس کمیته امداد در سال 1357 است. کمیته امداد امام خمینی به دستور آیت الله خمینی و با این هدف تشکیل شد که به خانواده‌های بسیار فقیر و بی سرپرست کمک کند. اما به تدریج این نهاد به یکی از بزرگترین نهادهای حکومتی و مالی و اقتصادی ایران تبدیل شد. آیت الله خمینی در روزهای اول پیروزی انقلاب در حالی دستور تشکیل این کمیته را داد که در آن شرایط بسیاری از رهبران انقلاب از جمله شخص آیت الله خمینی از ضرورت تحول در زندگی مردم و از جمله مستضعفین سخن می گفتند. صدای آیت الله خمینی را می شنوید در روزهای نخست پیروزی انقلاب 1357.
اینها از اسلام اطلاع ندارند. آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. لکن یه قدری باید تعامل کنیم، به این نغمه های باطل گوش نکنیم. اینها حرف میزنند، ما عمل میکنیم. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را.
پس از آنکه کمیته امداد به دستور آیت الله خمینی تشکیل شد، مدیریت این کمیته طی 32 سال گذشته کاملا در اختیار سران حزب مؤتلفه بوده که عمده رهبران آن را بازاریان متنفذ تهران تشکیل می دهند. بر همین اساس عالی ترین مقام کمیته امداد در 3 دهه گذشته حبیب الله عسکرولادی 77 ساله بوده است. آقای عسکرولادی که سالها دبیر کل مؤتلفه بوده، حالا نیز کماکان نماینده ولی فقیه در کمیته امداد است. حبیب الله عسکرولادی در زمان حکومت پهلوی 13 سال را در زندان بود و سپس با تقاضای عفو و امضای سندی موسوم به سپاس از شاهنشاه از زندان آزاد شد. علاوه بر حبیب الله عسکرولادی، در سایر رده‌های مدیریت کمیته امداد نیز همچنان اعضای ارشد حزب مؤتلفه قرار دارند. حسین انواری سرپرست کمیته امداد عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه است و سید رضا نیری سرپرست پیشین این کمیته نیز عضو شورای مرکزی مؤتلفه بوده است. اما بودجه کمیته امداد، آنچنان که در آمارهای رسمی آمده، کمیته امداد سالانه 1700 میلیارد تومان از دولت بودجه می‌گیرد، ولی این فقط کمک دولت به کمیته امداد است. بودجه اصلی کمیته امداد از محل سرمایه‌گذاری‌های این نهاد اقتصادی و نیز دریافت کمک‌های مردمی از سراسر کشور تأمین می‌شود. کمک‌هایی که معمولاً از طریق صندوق صدقات انجام می‌شود. معمولاً سالیانه جشن‌های مختلفی تحت عنوان جشن عاطفه‌ها و جشن نیکوکاری توسط کمیته امداد سازمان داده می‌شود و در جریان آن کمک‌های نقدی و جنسی مردم جمع‌آوری می‌شود. مردمی که معتقدند این کمک‌ها به دست نیازمندان می‌رسد.
کمک میخوام به یه دانشجو بکنم،
براشون پول آوردم تا هرچی دلشون میخواد بخرن،
برای اینکه از کوچیکی یاد بگیره کمک کردن، مردمداری، انسان دوستی رو یاد بگیره.
از طرف دیگر منتقدان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی طی سالیان گذشته همواره کمیته امداد را متهم کردند که از کمک‌های مالی خود به خانواده‌های فقیر در جهت اهداف سیاسی و از جمله خریدن آرای آنان در هنگام انتخابات استفاده کرده است. آخرین مورد از این سلسله اتهامات به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 برمی‌گردد که در جریان آن کمیته امداد متهم شد که با توزیع گسترده پول و کمک‌های جنسی برای انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری تلاش کرده است. حالا پس از 32 سال که از تأسیس کمیته امداد می‌گذرد، موافقانش آن را نهادی موفق در کمک به مردم فقیر می دانند. اما مخالفانش میگویند کمیته امداد نهادی سیاسی اقتصادی در دستان جریان حاکم علیه مخالفان و معترضان است.
با پخش این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. تا نیم ساعت دیگه با پخش خبری تازه با شما خواهیم بود.